بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. عرض کردیم اون چه که در ذیل این روایت آمده که لولم یه جز هازا ما قامت للمسلمین سوقون، ما با اون بیانی که خودمون عرض کردیم به عنوان حیثیت تقییدیه قرار نمیدیم. این به عنوان یک حیث تعلیلی هست. بله خیلی دارم من بلندتر از حرف خوب شده. در بحث دیروزم عرض کردیم که به نظر ما باید این حیث تقییدی و تعلیلی به جای نزاع علت و حکمت به میدان بیاد و غرض ما این نیست که بیایم بگیم که ثمره این دوتا دو ثمره متباین و مختلفه. مثلا بخوایم بگیم حیثیت تقییدی اعم از علت و حکمت یا حیثیت تعلیلی هم مثلا اعم باشه، نه. عرض ما این هست که در باب علت و حکمت برای فقیه در این که ضابط بین علت و حکمت و مایز بین این دوتا چیه واقعش این است که نیست، ولو این که عرض کردم خود ما در جای خودش چند فرق بین اینها ذکر کردیم و بعضی از نشانه های علت نشانه های حکمت آوردیم، اما برای محکم بودن قضیه گفتیم باید بیایم سراغ حیثیت تقییدی و تعلیلی. حیثیت تقییدی یعنی اگر یه عنوانی جزء موضوع بود میشه تقییدی، نبود میشه تعلیلی، ولو اینکه این عنوانی که جزء موضوع نیست با 100 لام تعلیلم آورده بشه، مجرد این که با لام آورده میشه این دلیل بر این نیست که این دخالت داره در این حکم. این بیان ما هست. اون وقت در ما نهنفی
اکرم زیدن العالم با اکرم زیدن علمی به نظر شما
خب باید قرینه داشته باشیم که آیا این علم و عالم جزء موضوع هست و جزء موضوع نیست. قرینه باید پیدا کنیم. مثلا این مانحنفی حالا
قرینه هستشون آقا هم میگه که علت معلول هم باید قرینه داشته باشی برای اینکه بفهمی کدوم علت کدوم معلول.
نه خب اونجا نمیتونی ببینی. حالا عرض کنم من حالا عرض میکنم حالا ولو آقای غلام علی تبار آدرس رو پیدا کردن در سال 91 ما بحث کردیم، حالا آقایونم اونجا مراجعه کنن، من مجال نشد باز خودم مراجعه کنم. ببینید در باب علت و حکمت عرض میکنم آقایون میگن که اگر یک چیزی علت یک حکمیه به طوری که این حکم وجودن و عدمن دائر مدار اونه، کاری به موضوع ندارن اصلا، میگن این علت برای این حکمه، اگر این علت باشه این حکم هست، نباشه این حکم نیست. در مقابل حکمت خب میگم آقا حکمت چیه؟ کثیر از اونچه که در روایات و در آیات آمده، اقم الصلاة لذکری مثلا، این یا اونچه که در خطبه فدکی یا آمده، اینها کثیرش، حتی نمیگم همه اینها، عنوان حکمت رو داره. میگن آقا این وجودش در وجود حکم دخالت داره اما عدمش دخالت نداره، ولی هیچ کدام در نه در علت نه در حکمت بحث موضوع رو مطرح نمی کنن. آقایون میگن آقا اگر یه چیزی علت شد وجودن و عدمن، نشد وجودن هست عدمن نیست. ما همونجا گفتیم خب این که روشن نیست، بالاخره همونجا هم درست میفرمایی. میگن آقا باید بریم ببینیم در کلام مولا این به عنوان علته یا به عنوان حکمته. و غالبا هم انسان نمیتونه قرینه پیدا بکنه. اما روی این بیان و راهی که ما عرض میکنیم بگیم آقا مسئله رو بیاری رو حیثیت تقییدیه و تحلیلیه، یعنی بریم سراغ موضوع. اونها نسبت بین این علت و حکم رو حساب میکنن ولو بالمعال و فی الحقیقه دخالت در موضوع میشه، اما اصلا اسمی از موضوع نمیبرن. میگن اگر وجودن و عدمن شد میشه علت، نشد عرض میشود که میشود حکمت. خب ما حالا حرفمون اینه، عرض کردم ادعای ما این نیست که این راه با او ثمرش متباینه. یک دیروز هم عرض کردم بعد از درس به بعضی از آقایون، یا بگیم حیثیت تقییدیه اعم از تحلیلیه و حکمته، نه اینو نمیخوایم بگیم. ما میخوایم بگیم آقا اگر یه چیزی جزء الموضوعه، الان در همین تعبیری که در این روایت وارد شده این ما قامت للمسلمین سوقان ربطی به موضوع ید نداره، یعنی در داخل موضوع نیست مسلمن. و امام علیه السلام آمده این رو بیان فرموده در اینجا. حالا چرا در موضوع داخل نیست؟ برای این که عرض کردیم اگه سوقی هم نباشه ید حجیت داره. اگر ید ممکنه حجت باشه ولی ربطی به ملکیت هم نداشته باشه، یعنی ید بر نسب، ید بر زوجیت، ید بر وقفیت، ید بر عرض می شود که تولیت مثلا، اینا همه ید هست اما ربطی به ملکیت هم نداره. اینا قرینه روشن می شود بر اینکه موضوع عرض می شود حجیت در بابیت ید مقیده به سوق مسلمین نیست. میدونم ولی ببینید این اونا نمیان، شما یک جا پیدا کنید اونا نمیارن بس رو موضوع.
اونا میتونن ثمره متبایی نیست. اونا که میگن علته میگن درسته در ظاهر لا تشرب الخمر، خمر موضوعه.
خب
ولی وقتی میگن لأنه مسکرون، موضوع واقعا میره رو مسکر، یعنی حرمت شرب مسکر.
ببینید ولی باز نمیان بحث تقییدیت تقییدیه رو مطرح کن. عرض کردم این نظر ما، نمیخوام بگیم یه راه خیلی اجنبی و جدیدی هست، این ضابط مندش میکنه. میگم آقا اگر در موضوع دخالت داره میشه حیثیت تقییدیه، نداره میشه حیثیت تعلیلیه. الان به راحتی ما اینجا از همین راه میم وارد میشیم، میگیم ما قامت للمسلمین سوقون میشه حیثیت تعلیلیه. و حیثیت تعلیلیه که شد، حالا دو تا مطلب رو من میخوام عرض بکنم، این روش دقت کنید. یه مطلب این است که تو روایات گاهی اوقات اون چه که اثر برای اصل هست برای امارات هم ذکر شده، اما هیچ کجا ما نداریم اثر اماره رو بیان برای اصل ذکر بکنن. این یک ادعا که آقا در روایات گاهی اوقات به عنوان حیث تعلیلی میان یه اثری که برای اصل هست مثل تسهیل تسهیل که دیروز عرض کردن، یا خود همین عدم اختلال نظام، چون ما هم اختلال نظام داریم تو روایات، هم اختلال سوق مسلمین داریم. عدم اختلال نظام، عدم اختلال سوق مسلمین، اینا اثر درست برای اصله، ولی میان برای اماره ذکر میکنه. اما هیچ وقت نمیشه و نیامده که اثر برای اماره رو بیان برای اصل ذکر بکنن. اصلا اونجا کجاش داره رفع العقاب؟ اگر رفعه رو متعلقش رو اعم بگیریم، میدونم اگر جمیع الاثار گرفتیم خیلی خوب. حالا
آثار دیگه
نه، حالا ببینی، نه نه، اصلا عقاب نه اثر اصل نه اثر اماره، نه اون که بین اثری که داریم میگیم، یعنی این اثری که بر خود این دلیل بار میشه. عقاب اثر اون تکلیف واقعی و اسیان اون تکلیف واقعیه. ما وقتی میگیم نجزه فرمی، ما وقتی میگیم همونجا، باز یکی از اشکالاتی که مرحوم شیخ وارده همینه که اصلا رفع المؤاخذه و رفع العقاب، عقاب اثر برای حدیث رفع نیست. حدیث رفع میاد میگه که آقا این واجب رو که حالا نمیدونیم برداشته شد، وقتی موضوع منتفی شد دیگه این عقاب هم وجود نداره. اونجا نمیشه بگیم موضوع هست، چون شیخ اصرار داره که موضوع که عبارت از حکمه هست، اما عقابش برداشته میشه، این نمیشه. و اما مرحوم آخون که میگه جمیع الاثاره، موضوع برداشته میشه، وقتی موضوع برداشته شد دیگه سالبه به انتفاع موضوع میشه، نمیشه عقاب در اونجا تصور بشه.
جمیع الاثاره که برداشته بشه بالاخره نقص میشه به اینجایی که طرف
حالا ما نمیخوام الان بحث حدیث رفع رو بکنیم. اونجا هم حق همین حرف مرحوم آخونده که جمیع الاثار برداشته میشه. اجازه بفرمایید. ولی نکته حالا عرض میکنم. نکته دوم هم بگم بعد هر دو رو توضیح میدم. در کل شیء خیلی خوب، ولذا استصحاب رو میگن برزخ بین اصل و امار است. آقایونی که اینا رو تفکیک میکنن، ببینید حالا اینا همه شاهد میشه که اون مبنایی که ما اختیار کردیم که اصلا فارق واقعی و جوهری بین اصل و اماره ما نداریم اصلا. حالا مرحوم ناینی اومده اصول رو هم اصول محرزه و غیر محرزه کرده، این که دیگه یک قوز بالا قوز شده، یعنی یک اشکالی فوق اشکال میشه. نیست اصلا بین اصل و اماره، این اون چی که آمده اصطلاح شده، این در اصطلاح متأخرینه. شما برید تو فقه قدما یا اصول قدما چیزی به نام اصل و اماره نداری، و ما هم شواهد متعدد تا حالا اقام همین امسال هم در همین اواخر هم برخی از شواهد رو ذکر کردیم برای اینکه فرقی بین اصل و اماره نیست. حالا کار به این مبنای خودمون فعلا نداریم، رو مبنای قوم داریم بحث میکنیم. روی مبنای قوم، چون رو مبنای خودمون میگیم یک دلیله، دلیل هست ازش ملکیت هم استفاده میشه، ملکیت واقعی هم استفاده میشه. اما این که بیاییم بگیم این اماره است و اصل نیست و همینطور خودمون رو بخوایم به زحمت بیاندازیم از این تعابیر وارده در روایات، اساسا حرف اصلی ما اونجا این بود که بین صدق العادل و لا تنقض الیقین بالشک، که هر دو روایت داره دلالت داره. اون صدق العادل هم مضمون روایات متواتری است که از ائمه وارد شده. چه فرقی وجود داره؟ منشأ هر دوش روایاته. بیاییم بگیم این روایات، خب آقایون میان از اینجا شروع میکنن میگن که خب ما گفتیم هم با اماره هم با اصل به واقعی که نمیرسیم، در هر دوش ما جهل به واقع داریم. حتی اگر خبر واحد قائم شد برای اینکه نماز جمعه در زمان غیبت واجبه، باز واقع برای ما مکشوف نمیشه، واقع برای ما روشن نیست. میان میگن اماره در مورد جهل و شکه، اصل در موضوعش شک عرض شده. این دیگه نهایت تعبیر و فرقی است که آقایون گذاشتن. خب ما همین رو هم مورد مناقشه قرار دادیم. این مجرد یک تعبیره که ما بیم میگه او در مورد این در موضوعه.
کشف ناقص هم نادیده میگیریم؟
بله؟
کشف ناقص که در اماره میگه کشف ناقص هست،
اصلاً ما موقع میگیم ادله‌ای که برای اجازه فرمایید ادله‌ای که برای ما هست به چه دلیل ما بگیم این ناظر به واقع؟ بله ما یه واقع داریم، اون سر جای خودشه، یک واقعی داریم، اما این روایت که الان آمد بگیم این ناظر و کاشف از واقع، بین این که این قد یطابق الواقع و قد لا یطابق، این درسته. اما اگه شارع این رو کاشف قرار داده، کشفش کشف ظنیه و آمده این رو به منزله کاشف تام قرار داده، علم تعبدی قرار داده، اینا مجرد یک تعابیر و یک اصطلاحاته. حالا ببینید الان روی این مبنا ما دیگه نمیخوایم بحث کنیم، حالا اینو میخوام عرض بکنم. در ما نحنفی اجازه بفرمایید ما دو تا ادعا داریم، من دو تا ادعا رو عرض بکنم. یک ادعا اینه که رو مبنای خود مشهور لا مانع که اثر یک اصلی را بیان برای امارم ذکر بکنن. به قول خودتون میگید آقا اماره کشف از حکم واقعی میکنه، حالا بیان یک اثری به نام تسهیل بیان. آقا چرا خبر واحد حجت شده؟ بیان تسهیلن لامور ناس، ولی واقعش همون ملاک اماره است که در ذهن آقایونه، اما اثر او رو هم بیان برای ذکر بکنن. بگیم آقا چرا دیروز هم عرض کردم این خیلی مثال خوبیه، بگیم آقا چرا خبر واحد حجته؟ بگیم لولا حجیت خبر واحد لختل نظام، نظام بشری مختل میشه. ولی اینا که ملاکش نیست، اینا که دخالت در موضوعش هم نداره، چون در این لختل نظام البشری از آثار اصله، لذا مانعی نداره اثر یک اصلی را برای اماره ذکر بکنن. اما عکسش نمیشه، اثر اماره رو قول آقایون فقط واقع، اون چه که مرتبط به واقع میشه بیایم، اون چه که مرتبط به واقع میشه برای اصالت البراءه بیاریم، نمیشه. چیو؟
همین معاویه خب شما علیه این دبا شهادت برای ملکیت از طریق یبیت اماره است.
خب دلیل خاصه این،
این همه پذیرفتن،
میدونم دلیل خاصه، یعنی ما میگه شهادت مستند به ید یا شهادت مستند به استصحاب درسته، ولی دلیل خاصه اینجا، اصلا تعبدن قبول باید بکنی، یعنی رو قاعده خودش مشکله، رو قاعده است که به مثل شمس، به مثل هازه شمس فشن. اجازه بدید من مطالب امروز عرض بکنم دیگه وقت.
علم اهم تعبدی و وجدانی اینجا.
علم چی؟
علم شهادت که میگن این علم و علما بالاخره اهم تعبدی و وجدانی.
نه صاحب جواهر میگه وجدانیه. صاحب جواهر میگه وجدانی بده. امروز عرض کردیم اصلا روایت حفص بن قیاس رو درش این همه توجه احتمال اصلا تو همین دوران بحث میکنه. اجازه بفرمایید. بله خب حالا دیگه تواتر اجمالی توش وجود داره. بله اصلا اون در روایت شد. اما مطلب دوم که مهمتر از مطلب اوله، ما ادعامون اینه روی این تفکیک بین حیثیت تقلیدیه و تعلیلیه، حیثیت تعلیلیه قابل استدلال در فقه نیست به هیچ وجه. یعنی چی؟ یعنی اگر یه چیزی شده حیثیت تعلیلی، این نمی شود قرینه باشد برای یک استنباطی، برای یک استدلالی، چون حیثیت تعلیلی بود و نبودش یکیه. مثلا من ببینید در همین اقم الصلات لذکری و میگم آقا این لذکری حیثیت تعلیلی است، این در متعلق نیست. نمیگیم آقا وجوب صلات مقیده به ذکر الله برای شما هست، که حالا اگه یه صلاتی شما از اول تا آخرش هم به یاد خدا نبودید و حضور قلب نداشتید بگیم لیست به صلاته، این حیثیت تعلیلیه است. یا این ان الصلات تنها عن الفحشاء والمنکر، خب یکی از سوالاتی که میکنه میگن آقا چرا اینقدر نماز میخونی ناهی از فحشاء و منکر نیست؟ خب حالا نماز واقعی واقعا ناهیه، ولی این تنها عن الفحشاء والمنکر حیث تعلیلیه، یعنی این در ماهیت متعلق دخالت نداره. از اول که شعار وجوب را آورد به این قید نیاورد که حالا امروز بیان بگیم آقا اگر یک کسی دید نماز برای اون ناهی از فحشا و منکر نیست بگیم من دیگه نماز نخونم، بگیم چون قیدش وجود نداره، چون حیث تقییدی نیست، حیث تعلیلیه. حالا میخوام چی عرض بکنم؟ میخوام بگم حیث تعلیلی وجود و عدمش علی‌السویه است در استنباط. اگر این حیث تعلیلی نبود این حکم با متعلق با قیودش همه سر جای خودش موجوده، اما به خلاف حیث تقییدی، حیث تقییدی اگر رو بخوایم حسش بکنیم جزء الموضوع یا تمام الموضوع از بین میره. اون وقت این رو میخوام برای اینجا بیارم به صاحب جواهر، یعنی ما از دیروز عرض کردیم از همینجا میخوام جواب صاحب جواهر رو بدیم. به صاحب جواهر میخوام عرض کنم آقا اون چه که در ذیل این روایت آمده به منزله یک حیثیت تعلیلیه است، که حالا مرحوم امام، مرحوم والد ما فرمودن حکمت، حیثیت تعلیلی است که به نظر ما دخالت در موضوع نداره، و اگر دخالت در موضوع نداشت نمیشه ما بیایم این رو دلیل قرار بدیم بر این که بگیم آقا شهادت در این روایت شهادت اصطلاحی یا غیر اصطلاحی، چون این وجود و عدمش علی‌السویه است، این نمیتونه تعیین کننده باشه، نمیتونه قرینیت داشته باشه. این که میگم نمیشه بهش استدلال کرد یعنی فقیه به این نمیتونه استدلال کنن. نظیر این که میگیم آقا در قضایای خارجیه، در قضایای خارجیه فقیه نمیتونه به قضیه خارجی استدلال بکنه. در یک جنگی رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم دستور دادن درخت‌های رو آتش بزنن یا قطع کنن، این وقتی میگیم ما این قضیه خارجیه است نه قضیه حقیقیه، یعنی واقعتون قضیتون فی واقعه، وقتی قضیتون فی واقعه شد یعنی این دیگه قابلیت استدلال نداره، فقیه نمیتونه به این استدلال بکنه. حیثیت تحلیلیم مثل قضیتون فی واقعه است، از این جهت نمیشه قرینه قرار داد، نمیشه ملاک برای استنباط قرار داد. این یک نکته است که ما باید بهش توجه داشته باشیم و در فقه الحدیث این نکته بسیار کارایی داره. به نظرم این نکته دوم مهمتر از نکته اول. ایشون اول اصخایی کرد آقا ما رو مأخوذ به حیا میکنه. چرا؟ خیلو ما اونجا میگه حیثیت تحلیلیه است، اتهام معید ماست، ما میگیم آقا اونجا از همینه. ببینید اونجا هم قرینه داریم بر این که آقا زن مقید به ذات الحمل متعلق برای وجوب عده نیست، خود زن متعلق برای وجوب، زن متعلقه این موضوع برای وجوب عده است. حالا از کجا این رو فهمیدیم؟ از این که حالا روایات دیگه هم داریم، این رو عرض بکنم در باب مسئله هم، روایات دیگه هم داریم. یه وقتی یکی از بزرگان یه مقاله ای رو نوشته بودن، این شاید مال 24-25 سال، بیش از 20 سال پیشه، مقاله ای نوشته بودن که اگر یه زنی در سن منتهیزه و رحم خودشو در آوردن، 30 سالشه، رحم خودشو در میاره، دیگه بارور نمیشه و حامله نمیشه، خب حالا اگر شوهرش رو طلاق داد آیا عده داره یا نداره؟ آیا مثل زن یائسه است که بگیم عده نداره، یا نه این عده داره؟ اون بزرگوار یه مقاله‌ای رو در مجله فقه اهل بیت نوشته بود بر این که این عده نداره. حالا اگر خواستید مراجعه کنید در حالا شمارش یادم نیست، معلوم اوائل شروع این مجله فقه اهل بیت بود، بیش از 20 سال پیشه. من در شماره بعد 20 اشکال کردم به اون مطلب که نکات خوبی داره، حالا اگر حوصله کردید ببینید. قرائن داریم برای این که خود حامل بودن قید موضوع نیست، اصلا شارع میخواد این زنی که در کنار این مرد بوده یک فرصتی به مرد داده بشه، یک فرصتی هم به زن داده بشه. مرد باز تأمل کنه ببینه اگر مصلحتش هست باز رجوع کنه. خب زنی اگه عده نداشته باشه، دو روز بعد از طلاق که اگر واقعا برای زن عده نبود، همون بعد از طلاق بلافاصله زن دیگری میشد. خب این دیگه، این مرد چطور مجال داشت برای این که بخواد رجوع بکنه؟ و از اون طرف این تو بعض از روایاتش یادم آمده که یک فاصله ای بشه که این زن علقه خودش رو از این مرد قطع کنه. زن ها رو احساساتی که دارن، نحوه علقشون به مرد با نحوه علقه مرد به زن یک تفاوت جوهری داره که غالبا آیون چون در امور خانواده به این نکته توجه نمیشه و این نکته بسیار مهمیه. اصلا نحوه علقه زن به مرد به مراتب، حالا میگم به مراتب، اگر بگیم جوهریاً تفاوت داره با نحوه علقه که مرد به زن پیدا میکنه. این بله ببینید به همون ملاکی که احساسات زن حاکم میبرش، یعنی رو همون ملاک دارم عرض میکنم. زن اصلا نحوه احساسش نسبت به مرد با نحوه احساس ممکن حتی در کلمات تعابیر یکی باشه، اما واقعیتش اینطوره که فرق داره. وقتی روایات آمده که برای اینکه این زن علقه خودش رو قطع بکنه، این باید یه مدتی فاصله بشه تا ولا اگر زن این علقهش قطع نشه بره سراغ مرد دیگر، پدر همون مردم در میاره، اون مردم دوباره باید طلاقش بده، اصلا دیگه زندگی باقی نمونه. واقعا عده یکی از حکمتهای حفظ خانواده هاست، این مسئله لزوم عده. خب حالا این عده حیثیت تعلیلیه است، حیثیت تقییدیه نیست. خب بله آقای میگه از با حکمته، ولی ما حالا همین بیان ما رو بیاری شما اونجا میگه یعنی چه از باب حکمته؟ خب اون بزرگوار اوورد به منزله علت قرار داد، فرمود این زنی که 30 سالشه رحمشو در میاره نیاز نداره به این که عده داشته باشه وقتی متعلقه شد. اما وقتی ما با قرائن اومدیم اثبات کردیم که آقا این جزء الموضوع نیست، مسئله خیلی روشن میشه.
در نتیجه بحث ثمره بین تفکیک از سالی و مشهوره
نه، ثمره اصلا ما مخواهم این نداره، نه، ولی اون راه مشهور ضابط من نیست، این ضابط من ده. باید از قرائن استفاده کنیم، بله، از روایات دیگه، از قرائن باید استفاده کنیم. این دخالت در موضوع بید آقای این خیال ممکنه دو ذهنتون بید آقای همون شد، نه، ممکنه نتیجه اونه، ولی این که به راحتی ما میتونیم بفهمیم در موضوع دخالت داره یا نداره. الان شما یه کسی بیاد بگه آقا این علت نیست، حکمت اون گفت نه به نظر من علت، و من چون استظهار میکنم علت فتوا میدم بر طبقش که اگر این منتفی شد ادم نیست. او وقت او باید در جایی که مردی زنش رو یک سال ندیده، شش ماه ندیده، اصلا دو سه ماه ندیده، یک بارم از وقتی ندیدن یه بارم مثلا حیزم شده، باید بگیم وقتی طلاقش داد دیگه نیاز به عده نداره، چون یقین داره که بچه درش وجود نداره، در حالی که این چنین نیست. و همینجا من عرض بکنم همون زمانها بعد از اینکه این اشکالات رو من در اون مجله منتشر کردم، من از مرحوم والدمون رضوان الله تعالی علیه از ایشون خواهش کردم که شما این بحث رو عرض بیاد بید مطرح بکنید ببینیم نظر شما چی میشه. ایشون همین رو مطرح کردن و در اون کتاب سلاس و رسائل اونجا یکی از رساله همینه که لزوم عده برای کسی که رحمش رو خارج میکنه و در سن منتهیزه. و نکته اصلیش این بود که در یه ماه رمضان ایشون بحث کردن از آیات قرآن به خوبی استفاده کردن که چنین زنی عده داره، و یه بحث قرآنی خیلی خوبی آدم هست که ایشون در اونجا مطرح کردن، حتما مراجعه کنید. پس ببینید آقا این دوتا نکته رو حالا روش فکر کنید، بالاخره گاهی اوقات یه نظریه‌ای هست مطرح باید بشه روش فکر بشه. من نمیگم 100% هم الان این رو قبول کنید، خود ما هم همینطور به مرور الان ما انکار بین اصل و اماره رو اون روز هم عرض کردیم در بحث تقدم بین امارات بر اصول و استصحاب و اینها، گفتم ما هر چی داریم پیش میریم هی قرینه بیشتر داریم پیدا میکنیم برای اینکه ما باید تفاوت بین اصل و اماره رو کنار بگذاریم. و در اونجایی که بحث حکومت و ورود بود ما هم مثل صاحب ریاض قائل به تعارض شدیم. این جواب از مرحوم صاحب جواهر، ولی باز این تتمه فرمایش مرحوم هلی باقی مونده، فردا رو بیاییم دیگه اینم رو بخونیم انشالله تمام بکنیم. ما حالا دیروز گفتیم، من نمیم دیروز، من به نظر آمد که اکثریت گفتن هفتم میاییم، بعضی از آقایون گفتن نه و اکثر نبودن یا که دست مبارکشون رو بالا کردن و خیلی ها انتقاد داشتن. حالا همون چهارده هم قرار میدیم انشالله و صلی الله علیه.